بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء. روايتي هست از امام چهارم علیه السلام که خدمت اون حضرت عرض کردن. حسن بصری میگوید لیس العجب ممن هلک کیف هلک و انما العجب ممن نجا کیف نجا. گفتن آقا حسن بصری یکی از سرحلقه عرفاست که الان هم خیلی از این کشورهای خارجی کشورهای مثل الجزایر و اینها که صوفیه شون میرسن به حسن بصری. سلام علیکم و رحمت الله. از کسانی بوده که خیلی ادعاهای زیادی داشته در برابر ائمه و مسائل زیادی دربارش هست. حالا آمدن از جوونیاش امیرالمومنین رو درک کرده بوده. خدمتتون عرض کنم که صحابه که نه، صحابه امیرالمومنین باز حساب کنه. در روایتی داره که داشت حضرت صحبت میکنه، تونتون مینوشت. حضرت گفت برای چی می‌نویسی همچین مضمونی هست؟ گفت مثلا برای بعدیا می‌نویسم. بعد سوال کرد از حضرت، گفت که برای این چرا این همه کشتی در جمل و کجا و این چیزا، اینا چرا کشتی؟ گفت برایشون ناراحتی؟ گفت آره ناراحتم چرا کشته شدم. حضرت گفت ناراحتی هیچ وقت تموم نشه. لا عزال الله خمه یه همچین چیزی. این تا عمرداش همیشه محزون بود، همیشه مثل کسی بود یه بچه از دست داده، چیزی را دست داده، همیشه اینجوری بود، یه نفرین شده امیرالمومنین هم بود. حالا به هر حال آمدن گفتن که حسن بصری میگه لیس العجب، تعجب نیست کسانی که هلاک میشن چجوری هلاک میشن. تعجب این است کسی که نجات پیدا میکند چگونه نجات پیدا کنه. یعنی هلاکت راه جهنم سرازیری و زود همه جهنمی میشن، ولی کن نجات پیدا راه بهش سربالاییه. اگر کسی بهشتی شد و نجات پیدا کرد، این تعجب داره که واقعا چجور شده که این نجات پیدا کرده. این سخن وقتی به امام زین العابدین علیه السلام رسید، حضرت فرمود نه من اینجور نمیگم، اما انی لا اقول ذلک، من اینجور نمیگم. عرض کردم مثلا شما چی میگی؟ فرمود که من میگم لیس العجب ممن نجا کیف نجا، انما العجب ممن هلک کیف هلک. عکس قضیه صادق است. تعجب نیست اگر کسی اهل بهشت شد و اهل نجات شد، این تعجبی نداره. اگر کسی اهل جهنم شد، این تعجب داره، این شگفتی است. چرا؟ مع سعت رحمت الله، رحمتی که خدا داره، وسعت رحمته کل شی، این رحمت واسعه الهی چجور شده یه آدمی هیچ بهانه ای برای بهش رفتن او خدا پیدا نکرده. چند تا نکته در این رابطه قابل توجه. یکی این که معارف حقیقی رو باز از در خانه اهل بیت گرفت. غیر اهل بیت نمیتونن حقیقت رو بفهمن. معارف حقیقی اسلام، قرآن رو باید در خانه اونها گرفت. یکی دیگه اینه که خداوند متعال دنبال یه بهانه ای ثمره ببره بهش. یعنی اینجوره، اینطور نیستش که حالا بخواد همه رو ببره جهنم. اینجوری نه، جهنم بردن بر خدا چه سودی داره؟ این انسانه که خودش برای خودش جهنم رو میسازه. خدا دنبال این هست یه بهانه‌ای پیدا کنه همه رو نجات بده، همه رو نجات همه رو اهل رحمت خودش بکنه. یه داستانی نقل می‌کنه مرحوم شیخ جعفر شوشتری خدا رحمتش، آقای ستوده برای ما نقل می‌کرد، میگفت یه شیخ جعفر شوشتری یه وقتی خواب دید در عالم قیامت هست، یه طرف امام صادق وایساده داره حساب میکنه، یه دفعه یه طرف امام حسین علیه السلام. مشتری های امام حسین آخونده هستن، همه امام بسرا صف کشیدن برای حساب جلوی امام صادق، مردم عادی جلوی امام حسین صف کشیدن. امام حسین مشتری هاشو تون تون رد میکنه، اون میگه چیکار کردم، میگه خب برو، اون یکی میگه چیکار کردم برو، میگه روزه گریه کردم، میگه برو، هی تون تون رد میکنه به طرف بهش. امام صادق آخونده رو خیلی معطل میکنه، این میگه اینجوری گفتی، چرا گفتی، چرا اینجوری گفتی، از کجا گفتی، سندش کجا، همینجوری داره هی معطل میکنه. این همطوری تو صحنه محشر وایساد، چیز دید که خب اگه بره پیش امام صادق که باز خیلی ناجوره، خواهد بره امام حسین عمامه رو چیکارش کنه، خلاصه یه فکری کرد و عمامه رو در رو گوش جیبش، بعد رفت خلاصه پیش امام حسین، گوش تو جیب جیبش بزرگ بود، جیب آخونده بزرگ، بله، رفت پیش امام صادق وایساد، گفت خب تو چیکار هستی، تو چیکار کردی، گفت منم کربلای جعفرم. گفت خب تو هم برو. گفت منم کربلا. حالا خدا رحمتش کنه، های ستوده یه صلوات خدا بفرما. بله، خدمتتون عرض کنم که بحث در قاعده توثیق عام مشایخ ثقات بود، صحبت به اینجا رسید که مرحوم آیت الله خویی این قاعده رو قبول ندارن، همونطور که حضرت امام هم این قاعده رو قبول ندارن، بعضی دیگه هم قبول ندارن، و دلیلی که میارن یک سه تا دلایل آقای خویی، چهار تا دلیله که سه تاش رو بحث کردیم، چهارمیشو داشتیم بحث میکردیم. اشکال چهارم یا دلیل چهارم برای این که این قاعده قابل قبول نیست این است که یه تعدادی هستن از مشایخ ثقات که اینها تضعیف شدن، علمای رجال اونها رو تضعیفشون کردن. آقای خویی چهار نفر رو معرفی میکنه که این چهار نفر رو رجالیون تضعیف کردن، با اینکه از مشایخ رئیس مشایخ ثقات ابن ابی عمر، محمد ابن ابی عمر دیگه بزرگ مشایخ ثقات هست، بزرگ این سه نفر محمد ابن ابی عمره، چهار نفر رو آقای خویی معرفی کردن، دو نفر رو هم صاحب کتاب مشایخ الثقات، یه کتابی هست به نام مشایخ الثقات در اصلا در این رابطه نوشته شده، دو نفر هم او اضافه کرده به این چهار نفر، دو نفر هم امام اضافه کرده به این چهار نفر، یعنی امام پنج نفر رو میگه غیر از اون دو نفری که آقای چی کرده، اون پنج نفر، سه نفر علی ابن حبیب و یوسف زبیان و علی ابن حمزه و حالا میگیم یکی یکی، این مجموعاً بعضیاش تکراری، این تکراریاش که حذف کنی اینجوری میشه، اگه میخواد یادداشت کنید این هشت نفرن، یکیش نقض قاعده، یکی علی ابن ابی حمزه است، دومیش یونس ابن زبیانه، سومیش علی ابن حدیده، چهارمی حسین ابن احمد منقری هست، منقری. این چهارتا رو آقای خویی فرمودن که گفتن این نقض قاعده توثیق عام مشایخ ثقات، دو نفر رو صاحب کتاب مشایخ الثقات اضافه کرده، یکی ابوالبختری وهب ابن وهب، سلام علیکم، یکی هم عمرو ابن جمیع،
دو نفرم امام به این تعداد اضافه کرده، یکی ابو جمیل است و یکی هم عبدالله ابن قاسم حضری است. عبدالله ابن قاسم حضری. مجموعاً این 8 نفر نقض این قاعده هستن. در مورد کی؟ در مورد هنوز صفوان و بزنطی رو نگفتیم ها، اون دوتا هم نقض دارن، ولی این از همهشون بیشتر نقض داره که 8 نفر رو نقض ذکر کردن آقایون. برای خدمتتون عرض کنم این آقای ابن ابی عمر، از اینها 4 تاشون رو، 3 تاشون رو براتون قبلا چیکار کردیم؟ توضیح دادیم، گفتیم یکی علی ابن ابی حمزه است، یکی یونس ابن زبیان، یکی علی ابن حدید هست، که ما گفتیم این 4 تا دلیل قاطعی نداریم که اینها خدمتون عرض کنم که ضعیف باشن، یا بر فرض هم اگر ضعیف هستن مثل فرض کن علی ابن ابی حمزه، دلیلی نداریم که ابن ابی عمر در اون موقعی که ضعیف بودن فاسد المذهب شدن، در اون موقع نقل کرده. ممکن است ابن ابی عمر در اون موقعی باهاشون مصاحبت داشته که اینها خوب بودن، نماینده امام بودن، ثقه بودن، ازشون نقل کرده. و اما چهارم، این چهارمین مورد از مواردی است که مرحوم آیت الله خویی اینها رو نقض قاعده توثیق ثقات میدانه. روایتی که همین چهارمی همینه دیگه، همین که نوشتیم 4 همینه. روایتی که ایشون روایت متعددی ابن ابی عمر از این آقا نقل کرده، از این آقای حسین ابن احمد منقری چندین روایت نقل کرده. یه روایتش این است، کلینی نقل میکنه در جلد 2 کافی، خدمتون عرض کنم باب 13 حدیث 18، صفحهشون ننوشتم. بله به نظرم صفحه 152 بود، این که دیشب دیدم به نظرم 150-152 اینها بود، ولی باب 13 حدیث 18. خدمتتون عرض کنم که علی ابن ابراهیم نقل میکنه از پدرش، از ابن ابی عمر، از همین آقا، یعنی از حسین ابن احمد منقری، میگوید سمعت ابا ابراهیم یقول من استکفا به آیت من القرآن من الشرق والغرب کفیا اذا کان به یقین. حالا متن روایت خیلی مورد نظر ما نیست، ولی حالا متن روایت هم معنا میکنیم دیگه. کسی که کفایت بجوید به آیه ای از قرآن، حالا هر آیه از آیات قرآن باشه، من از شرق و الغرب، از مردم مشرق یا مغرب، یعنی از مردم جهان، هر کسی به یک آیه از آیات قرآن استکفا کند از شر عدو، یعنی پناه ببره به یک آیه قرآن که از شر دشمنی چی بشه؟ محفوظ بمونه، کافیه، این براش کفایت میکنه. بعد بعضی از نسخه ها داره اذا کان به یقینن، اگر این یا آیه رو با یقین بخونه. فرق میکند آیه قرآن رو چه کسی بخواند، این با هم فرق میکنه. بعضی ها رو آیه حسنزاده نقل میکنن، در همین تهران بودن، شاید هم الان هستن، مثلا یا بعضی از آیات قرآن رو میخونن، میرن با مرده ها حرف میزنن. خب اینم آیه قرآن میخونه، ولی کن یه فردش فرق میکنه. یا آیه آیت الله سیدان نقل میکردن، همین اخیراً هم من مشهد بودم اونجا توی جلسه نقل میکردن، میگفتن من درس چیز میرفتم، درس به نظرم عاشق مجتبی قزوینی بود، میرفتم اون جوانی هاشون، میگفت ایشون عاشق مجتبی یا عاشق هاشم، یکی از این دوتا، به نظرم عاشق مجتبی رو میگفت. بله حال نوشتم یاد داشتم هست،
شما میگفتش این قده این پشت گردن من در آمده بود. میگفت سر درس اینجوری میکردم دستم درد میکرد، اینجوری دستم هایی میگرفتم به گردنم. چون بعد از درس که تموم شد فرمود که چیه دستو به گردنت میگیری؟ گفتم آره آقا یه قده اینجا در آمده، داره مراجعه میکنه ببینیم چی هستش، اذیت میکنه. چون گفت بیار جلو ببینم. آور میگه رفتم جلو، دستش گذاشت روی قده، گفتش بسم الله الرحمن الرحیم ام ابرمو امرن فا انا مبرمون. هو یه همجی هوی هم کشید، همین آیه اواخر سوره زخرفه. خدمتتون عرض کنم، میگه هم دستش گذاشت دستشو برداشتیم خوب شد. یعنی نه هم جاش نه اثریمون نه دردیمون نه چی، مثل اول اولش شد. میخوام بگم نه آیه قرآن میخوام، ولی فرد افرادش فرق میکنن دیگه. حالا کی بخونه این ملاک هستش دیگه. چون این آیه روایت اگر ما این حسین بن احمد منقدی رو قبولش داشته باشیم، آیه خوی این روایت رو چیه؟ ضعیف میدونه. به خاطر همین حسین بن احمد منقدی که حالا عرض میکنیم توضیح میدیم. ولی کن کسانی که مشایخ ثقات رو این قاعده رو قبول دارن، مثل فرض کن ماجد زنجانی امثال اینها از رجال اینا که قبول دارن، اینا چی میدونن؟ به همین جهت این برنامه نور که شما ملاحظه کنید این رو حدیث صحیحه میدونن. آی خویی ضعیف میدونه حدیث رو، جز احادیث ضعیف میدونه. ولی این حدیث رو اونایی که قاعده مشایخ ثقات رو قبول دارن این رو حدیث رو صحیحه میدونن. بله 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 اساسشون. روایت دوم باز اینم در کافی هست. محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، ابن ابی عمر، حسین ابن احمد منقری، عن خالش از داییش، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من اکل طعاما لم یدع الی فانه اکل قسعتا من النار. کسی که غذایی رو بخوره که دعوت نداشته، یکی دیگر رو دعوت کردن، اینم توفیلی همراه شده و رفته دعوت نداشته، میفرماید که این ظرف غذایی که میخوره در واقع این آتشه که میخوره، این حرام هست، حرام هم آتشه. خب طور که دعوت نداشتی چرا رفتی؟ حالا به روایتش به متنش کار ندیم، ولی این حسین بن احمد منقری اینجا ابن ابی عمر ازش نقل کرده. یا در روایت دیگری که در روضه کافی هست، علی ابن ابراهیم از پدرش، از ابن ابی عمر، از حسین ابن احمد منقری، ان یونس ابن زبیان، که این یکی از اون یکی دیگه از اون قبلیه نقل میکنه که یونس ابن زبیان هم قبلا عرض کردیم دربارش. قلت له ابی عبدالله، روایتش این است که یونس ابن زبیان میگه به امام صادق گفتم آقا این دوتا الا تنها هازین الرجل این ان هاز الرجل، این دو نفر را از اون یکی نهی نمی کنی؟ دو نفر اسمش حجره ابن زائده بود و عامر ابن جزائه. گفت مگه چیه مضمون روایت؟ حالا ازماش دیگه من عربیشو ننوشتم. میگه چرا نهیشون نمی کنی؟ گفتن چیکار میکنه؟ گفت هر گفت بعد میگن به مفضل ابن هم، مفضل ابن هم یکی دیگه از روایت هستش که همین مفضله. گفت با این مفضل بعد میگن پشت سرش غیبت میکنن این ور اونور حرف میزنن. حضرت فرمود من هر چی بهشون میگم گوش نمیدن. حالا ببینید چه امام صادق چه اصحابی داشت. میگه هر چی بهشون میگم گوش نمیدن، میگم نگید. بعد حضرت میفرما فلا غفر الله لهما، اینا خدا نیامرزه این دو نفر رو. من اگر اینها پیرو من بودن، کسانی رو که من دوست دارم دوست داشتن. معلوم میشه که حضرت خلاصه اون موقع اینجور نبود که همه گوش به حرف ائمه علیهم السلام بدن. به هر حال روایت در حسین از حسین ابن احمد منقری نقل شده، راویش هم ابن ابی عمر. باز یه روایت دیگه هستش که اون هم در کافی هست، به سند صحیح از ابن ابی عمر، از حسین ابن احمد منقری، عن شهاب ابن عبد ربه قال لي ابو عبد الله ان ظننت ان هذا الامر كائن في قد فلا تدعن طلب الرزق. بعضی از پیروان ائمه اون موقع بودن، میگفتن خب ما منتظر هستیم که شما قیام کنید و چه کنیم، حالا دیگه فعلا دنبال کار نمیریم، صبر میکنیم تا شما حکومت شما تشکیل بشه، هم کارهای شما رو. حضرت میفرمودن اگه فکر کردید که فردا هم این امر تقوا پیدا کنه ما قیام میکنیم، شما دنبال روز کار کاسبیتون رو ول نکنید، کار کاسبیتون رو میکنه اون موقعش خبرتون میکنه، تنبلی نکنید. باز اینم یه روایت دیگه است از ابن ابی عمر، از حسین محمد بن قرین. باز روایت دیگری رو کلینی نقل میکنه، اون دومی جلد، این روایت اینجوری بود، اولی جلد دوم بود باب 13 حدیث 15، دومی جلد 5 باب 5 حدیث 5، سومی روزه کافی است حدیث 561، سومی کافی جلد 5 حدیث باب 5 حدیث 9. این روایت آخری هم که میخونیم کافی جلد 7 باب 4 حدیث 4. خدمتتون عرض کنم که میگه که حسین ابن احمد منقری نقل میکنه از عیسای ضریر، قلت لعبی عبدالله، میگه من گفتم، داستانش اینه که میگه یه مسئله یه از سوال کردم، کسی کسی رو کشته، اون طرف های مقتول نمیدونن که این کشته، حالا چیکار کنه؟ گفت حضرت فرمود که خب خودشو بده، بگه من کشتم. میگه خب بگم من کشتم، خب میکشنم و میترسم. گفت حضرت فرمود خب تو هم روایت اینجوریه، این روایت اینجوری میگه. حضرت فرمود که خب دیه شو بهشون بده. خب دیگه گفت دیه هم بدم میفهمم خب من کشتم. حضرت فرمود که خب دیه رو بذار توی یک مثلا کیسه ای، بعد موقع نماز که خونه نیستن این رو پرت کن توی خونه شون، برمیدارن و مشکلت حل میشه. این روایت اینه میگه. حالا این 5 تا روایت رو اینجا نقل کرده ابن ابی عمر، از چی؟ از کی؟ از آقای حسین ابن احمد منقری. اما این آقای حسین ابن منقری از وضع رجالیش چجوریه؟ وضع رجالی این آقا به این شکل هست که نجاشی میگه، نجاشی که یکی از اساطین فرن رجال هست، میگه حسین ابن احمد منقری تمیمی روا عن ابی عبدالله روایتن شاذتن لن تثبت و کان ضعیفا، تضعیفش کرده، روایت شاذی هست که ثابت نمیشود با گفته او، و این آدم ضعیفی هست. ذکر از آلکه اصحابنا، این مطلب رو اصحاب ما گفتن، روا ان داوود رقی و اکثر زیاد روایت از داوود رقی نقل کرده، لهو کتب، کتبی هم داره، کتب روایی هم داره. پس یکی از تضعیف کنندگانشون که آی نجاشی اینه، حالا میگیم همین جور باس باشه، یعنی این ضعفش رو ممکنه اینجوری باشه، چون داوود رقی آدم غالیا ازش نقل میکردن، اینا چون از داوود رقی زیاد نقل میکنه اینم تضعیف کردن. از صوفیه نبوده، حالا داوود رقی هم الان میگیم چجور بوده. روایات خیلی چیز، بعضی ها توصیقش کردن، بعضی ها تضعیفش کردن داوود رقی. روایاتی میگفته که شاید مثلا الان هم ما این عقایدی که ما درباره ائمه بودیم، خیلی از این چیزایی که روایات میگفتن همین عقاید امروز ماست، ولی که اون موقعی خیال میکردن اینا قلوف هست، یه همچین چیزی هم هستش. مسئله خدمتتون عرض کنم که شیخ در فهرستش نه تضعیف کرده نه توثیق کرده، گفته حسین ابن احمد منقری لهو کتاب رویناهو، یه کتابی داره که ما روایت کردیم، و در رجالش گفته که ایشون از اصحاب کاظم هست، ولی کن انهو ضعیفون. در کتاب رجالش شیخ طوسی ایشون رو چیکار کرده؟ تضعیفش کرده. بله خدمتتون عرض کنم که جوابی که داده اند از این اشکال این است که ضعف این آقای حسین ابن منقری مربوط به عقیدش میشه، یعنی غالی حسابش کردن، نه مربوط به چی؟ ثقه بودنش ضرر نمیزنه. به چه دلیل شما اینو میگید؟ میگه چند تا قرینه بر این چیز داریم. این حرف مال حرف آیت الله سبحانیه. می‌فرماید که یکی نجاشی اینچون رو توصیف کرده به این که روا ان داوود رقی و اکثر همون عباراتی که الان خوندیم براتون، وقد قال فی حق داوود ضعیف جدا ولغلات و ترویعا. نجاشی در باره آقای داوود رقی گفته است چی؟ گفته است این آقا ضعیف جدی هست، یکی از نقاط ضعفش هم این که غلات زیاد ازش نقل میکنن. خب ممکنه همین آقایی هم که آمده نقل کرده چیه؟ همین آقای حسین ابن احمد منقری هم به عنوان ضعیف بودنش به عنوان قالی باشه، این رو قالی حساب کرده باشه نجاشی. شیخ هم، نکته دوم، شیخ هم داوود الرقی رو وقتی بحث میکنه میگه داوود الرقی مولا بنی اسد و هو ثقه. شیخ توصیق کرده، همین که عرض کردم شیخ توصیق کرده داوود الرقی رو، من اصحاب ابی عبدالله علیه السلام، ولیکن غزائری گفته است داوود ابن کثیر ابن ابی خالد الرقی مولا بنی اسد کان فاسد المذهب ضعیف الروایه لا یلتفت الیه. ابن غزائری ایشون گفته که فاسد المذهب است، ضعیف الروایه التفات میشه. اینو توجه کنید که تضعیف های ابن غزائری خیلی مهم نیست، یعنی ایشون خیلی کم کسی هستش که از جلوی تیغ ابن غزائری سالم مونده باشه. ایشون افراط میکنه در تضعیف و به همین جهت خیلی به تضعیف های ابن غزائری اعتنا نمیشه در رجال. چیز بوده، یعنی غلام بوده در اونجا دیگه، مولا بنی اسد یعنی اونجا بعده اونجا بوده، در اونجا بوده. خدمتتون عرض کنم که بنابراین با این قرائنی که عرض کردیم ممکن است، نمیتونیم، ما ادعای قطع نمی کنیم، احتمال میدهیم که ضعفی که این آقایون گفتن به خاطر عقیدش باشه. بنابراین همین مقدار که ثابت نشود، کسی 100% ثابت نشه ضعیف هست، این کافی است که ما بگیم که ابن عمر چیه؟ ابن عمر اینو ثقه میدونسته، از نظر امامی میدونسته، ثقه میدونسته، ازش نقل کرده. اون قاعده ای که ابن که شیخ طوسی نقل کرده که لا یرمون ولا یرسون الا ثقه، این نمیتوانیم به طور قطع بگیم که چیه؟ مخدوشه. این 4 نفری بود که آقای خویی فرموده بودن. اما صاحب مشایخ ثقات 5 نفر رو گفته که 3 نفرشون همون هاست که آقای خویی گفته، حسین ابن احمد منقری و علی ابن حبیب و یونس ابن زبیانی، 3 تا رو قبلا گفتیم، 2 نفرم اضافه کرده، کمی رو تخته نوشتیم. یکی ابوالبختری و وهب ابن وهب هست، یکی عمرو ابن جمی هست. این دوتا رو هم لازمه که قدری دربارش بحث کنیم. ابوالبختری و وهب ابن وهب این سنی بوده و عامی بوده. در نجاشی دربارش گفته وهب ابن وهب ابوالبختری روا عن ابی عبدالله از امام صادق روایت کرده و کان کذابن، بسیار دروغ میگفت. لهو احادیث مع الرشید، با هارون رشید یک احادیثی داره فلکذب که حالا دیگه نگفته چی. و قال سعد تزوج ابو عبدالله علیه السلام به امه، امام صادق با مادر او ازدواج کرده بوده. لهو کتابون یرویه جماعتون ثم ذکر سنده او، که حالا این دیگه رفتی بحث ما نده. ولیس لابی او ابن ابی عمر فی الکتب الاربعه روایتون ان الا ابن ابی عمر، فقط یه روایت از این بیچاره نقل کرده، از این آقای وهب ابن وهب البختری یه روایت، اونم در نماز استسقا که خیلی نماز از نمازهای واجب نیست، یه روایت نقل کرده در تهذیب از این آقا، جلد سوم حدیث 325. حدیث اینه که شیخ به سند خودش از محمد ابن علی ابن محبوب، از محمد ابن خالد برقی، از ابن ابی عمر، از ابوالبختری همین وهب ابن وهب نقل میکنه، از امام صادق علیه السلام، از پدرش از امام باقر، عن علی از امیرالمومنین قال مزت سنه انه لا یست بله مزت سنه نیست اشتباه من خوندم مزت سنه انهو لا یستسقا الا بالبراری سنت این بر این استقرار یافته که نماز استسقا باید در بیابان باشه در جای مسقف نباشه حیث ینظر الناس الی السماء باید مردم چیکار کنن به آسمان نگاه کنن ولا یستسقا فی المساجد الا به مکه در مسجد نماز استسقا خونده نمیشد جز در مسجد الحرام در مکه خب این روایت رو ابن ابی عمر آمده از آقای ابوالبختری نقل کرده جوابی که از این داده شده دیگه حالا این جواب خیلی جواب قرص و محکمی نیست ولی که بالاخره احتمال میشود داد که ابن ما ابوالحدید آمده چیکار کرده آمده ابن میگه ابن ابوالحدید ابن ابی عمر آمده در موقعی که این ثقه بوده ازش نقل کرده یه جواب اینجوری داده شده که حالا که این قاعده نقض نشه بالاخره چون هم عامی بوده هم خدمتتون عرض کنم که نجاشی این رو کذابش میدونسته این چه خورده مشکل میشه قضیه ولی یه روایت بیشتر نیست اونم در چیه در مستحباته بله دیگه اون روایت نه حالا اون که هست این که از نماز استسقا در بیرون هست ولی که بالاخره شیخ از اون نقل کرده دیگه بالاخره این قاعده این بالاخره از اون نقل کرده اگه ما بگیم غیر از ثقه نقل نمی‌کنه اینجا نقل کرده بله دیگه اینو نجاشی میگه آمین عقیدش نه عقیده رو ما کار ندیم ما گفتیم شیخ گفته امن یوسق و به کاری به عقیده نداره عقیده ممکنه فاسد بشه این چند نفر فقط از آدم ثقه نقل میکنن گفتیم جوابی که برمونه که ابن ابی عمر در زمان صحت عقیده ثقه بودن بله نه موثق بودن اصلا کاری به عقیده نداریم چه شیعه باشه چه سنی باشه مسئله امن یوسق و به نگفتی عقیدش چی باشه اصلا بس ما و اما عمرو ابن جمی این ساعتی هم که شما امروز گذاشتید ظاهرا ساعتتون خوابیده ها هایدا تکون نمیخوره عقربش ولی کن خدمتتون عرض کنم اما عمرو ابن جمی عمرو ابن جمی دومین فردی که این آقای کی میگه صاحب کتاب مشاهیر سواه های عرفانیان هست میگه عمرو ابن جمی از زیدی البطری ایشون شیعه بوده ولی شیعه زیدی بوده و بطری هم بوده بطری منصوب به یک شخصی هستش که یکی از فرقه های زیدیه رو تشکیل داده بله؟ بله تایید نقطه اسمش شخص بله منصوب شخصه قال النجاشی عمرو ابن جمیع ازادی بصری ابو عثمان قاضی ری همجام قاضی بوده تو این شهر ما این آقای عمرو ابن جمیع در شهر ری قضاوت میکرده اون موقع در زمان بعد بیشتر حواشی داشته باشه اینشون در قاضی بوده در اینجا ضعیفون آقای نجاشی گفته در ری قاضی بوده ولی ضعیف هستش آدم ضعیفی هست خب آقای این عمرو ابن جمیع که یکی از کسانی که ازش روایت کرده ابن ابی عمر هست یه روایتی که نقل کرده دو روایت هست اون هم شیخ در کتب اربعه نیست در کتب اربعه کسی از ایشون نقل نکرده از ابن ابی عمر از این شخص ابن ابی عمر در مرحوم صدوق در کتاب معانی الاخبار دو تا روایت فقط از ابن ابی عمر از این شخص نقل کرده یکیش این است که می‌فرماید که احمد ابن زیاد ابن جعفر همدانی یا همدانی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن محمد ابن ابی عمر عن عمرو ابن جمیع قال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس بالاقعاء فی الصلاة بین السجدتین اقعاء بین السجدتین اشکالی نداره. اقعاء یعنی چی؟ یعنی تکیه دادن. تکیه دادن به چیزی بین دو سجده اشکال. این رو آقای عبدالجمی نقل کرده. روایت دومی که نقل کرده، این روایت در وسائل خدمتتون عرض کنم که جلد 4 باب 8 حدیث، باب 8 از ابواب سجود حدیث 6 هست. این یه روایت. روایت دوم، اذا مشت امتی المطیطا، مطیطای باطه دستدار، و خدمت هم فارس و روم، کان بأس هم بینه هم. یه پیشگویی هستش، اینم نقل کرده امروی از پیغمبر. میفرماید که وقتی که مشی مردم مسلمان امت من مشی مطیطا باشه. مطیطا یعنی تبخترآمیز، خرامیدن. این رو با معنا میکنم، مطیطا رو کسی که راه خرامان خرامان راه میره، با تکبر دستاشو مثلا سینه‌شو باز میکنه و دستاشو دراز میکنه و خیلی همچین با تبختر راه میره. اینو میگن میگه وقتی امت من با تبختر راه رفتند و فارس و روم هم، یعنی ایران و روم شکست خوردن در اون موقع، عمر اومدن غلام کردن و برده کردن اینا، و خدمت بود فارس و روم، کان بعثون بینهم، بین دعواشون بین خودش اختلاف میشه و جنگشون بین خودشون خواهد بود. خب حالا این آقای عمرو بن جمی، این ضعیف بود و عرض کردیم که نجاشی رو تضعیف کرده. خب جوابی که میدن، یکیش اینه که خب اون یکیش که حکم شرعی نیست، دومیش که اخبار هست، از آینده نگری هست. اولیش حکم شرعی هستش، اقعاء بین صلات، اقعاء فصلات بین سجدتین هست. این هم گفتن که لعل ابن ابی عمر کان یعتقد و وساقت اند تحمل و نقل، شاید اند تحمل و نقل چیه؟ اینو موثق میدونسته. یه جواب دیگه میشه داد در این دوتا، و این که خب حالا ما آقای نجاشی اینا رو تضعیف کرده، حالا این آخر سر میخواستم این جواب بگم ولی اینجا میگم، این رو جواب خودمو عرض میکنیم. خب ابن ابی عمر نجاشی بودی موثق، حال نجاشی میخواب بالاخره نجاشی یه نفره، اونم یه نفر دیگه، اونم که نزدیکترم بوده، اون نظرش بوده. بنابراین ما اگر ما ثابت شد برای ما، حالا یکی هم که ممکنه اشتباه کرده باشه، یه جواب دیگه اینه که ممکنه فرض کنه ابن ابی عمر ثقه میدانسته، حرف نجاشی هم درست باشه، ولی کن چیه؟ ابن ابی عمر معصوم که نبوده که، ممکنه در یه مورد هم اشتباه کرده باشه. بنابراین در مورد مواردی که ما برامون ثابت شد غیر ثقه بودن استاد، این رو چیکار میکنیم؟ حدیث رو ضعیف میدونیم. وقتی که ثابت نبود، ما خود توثیق ابن ابی عمر رو چیکار میکنیم و توثیق شیخ رو، خودش یک مدرک میدونیم برای ثقه بودن اونها. مصادره به
مطلوب
نمیشه. چطور؟
ابن ابی عمر فقط از ثقات نقل میکرده. خب. هر کسی هم که جهل شده توسط رجالیون، ما میگیم که خب نه، اینو آیه ابن ابی عمر ثقه میدونسته. از اون مطلب ما حاصل میشه.
خب بله، ما میگیم که نه ببینید، ما اینجوری ادامون اینه، ما میگه حالا این حرف بخواستم آخر سر بدید اینجا میگه اشکال نداره که، چون اینجا خیلی حرف اینا آقایون که نقل کردن خیلی ضعیفه، این کمک حرف اونها آوردیم. میگیم که ببینید، شیخ میگوید، شیخ طوسی میگوید ابن ابی عمر جز از ثقه نقل، یه توثیق ثقه است، درست توثیق شیخ طوسی است، میگه که ابن ابی عمر جز از ثقه نقل میکنه، بنابراین برابر حرف شیخ طوسی این اساتید او ثقه هستن. حالا از کجا فهمیده که نقل میکنه؟ حالا ما کاری نداریم از کجا فهمیده، اصحاب فهمیدن. و خود ابن ابی عمر هم فرض ما این است که این از غیر ثقه نقل میکنه، ولی که ابن ابی عمر که چیز نیستش، که معصوم که نیستش، ممکنه کسی تزور کنه ثقه است ولی ثقه نبود، ممکنه اینجوری باشه دیگه، درسته؟ بنابراین ما جمع‌بندیش این میشه، جمع‌بندیش اینه که ما بنابر حرف شیخ و خود و این که ابن ابی عمر جز از ثقه نقل نمی‌کنه، به روایات ابن ابی عمر رو صحیح میدانیم، مگر در مواردی که بفهمیم اشتباه کرده. اگر فهمیدیم اشتباه کرده، اون رو چیکار میکنیم؟ به فهم خودمون هم. اگه نفهمیدیم اشتباه کنم توصیق عام برای ما کافیه. نقض نمیشه دیگه. نقض اونه که 100% بدانیم که چیه، 100% بدانیم اینها از غیر ثقه نقل میکنن. ولی که اگه 100% ندانستیم، اگه 100% ندانستیم، یه ما که میگیم قاعده معنیش اینه که معصوم هستن، که ما قاعده رو گفتیم، میگه قاعده ای داره، میگه معصومن. نه معصوم نیستن، ممکنه یه وقتی هم یه چیزی رو نقل کنن اشتباه بکنن. بنابراین ما تا اونجایی که ثابت نشده اینها از غیر ثقه نقل کنن، اونها به روایتشون عمل میکنن. غفر الله لنا و لکم.